حسرت نبرم به خواب آن مردان، کارام درون دشت شب خفته است. حسرت نبرم به خواب آن مردان، کارام درون دشت شب خفته است. دریایم و نیست با کم از طوفان، دریا همه آن خوابش آشفته است، دریا همه آن خوابش آشفته است.
شبتون بخیر دوستان عزیز، 23:03 است، همچنان با برنامه صدای پای شب از رادیو گفتگو همراه شما هستیم و دعوت میکنم که با بخش بعدی برنامه همراه ما باشید.
لحظه شعر گفتن چگونه است؟
مثل لبخند گلها، حس گل در شکفتن چگونه است؟
مثل غم،
مثل شادی،
ساده و سربزیر و نجیب،
مثل از شاخ افتادن سیب.
مثل از شاخ افتادن سیب.
با سعید زار محمدی عزیز، شاعر، صحبت میکنیم درباره شعر امروز و دریا. سعید جان سلام.
سلام، عرض ادب خدمت شما و شنوندگان خوب و دوست داشتنی صدای پای شب.
خیلی متشکرم. از محسن حکیم معانی پرسیدم اولین بار کی رفتی دریا؟ یادش نبود، تو یادته؟
بله، ساحل گیسوم رفتم، فکر کنم سه چهار سالم بود. و اون عظمت، اون شما یه خاطره دارید راجع به استادیوم که گفتید اولین بار که دیدم؟ بله، سبز. بله، خیلی بله، تعجب کردم. بله، اون تلویزیون سیاه سفید بود. منم
حافظه خوبی داری.
آره نگم، خاطره خیلی خاطره بامزه است. و منم حقیقتش فکر کردم دریا خاکستریه، یعنی این تصور رو داشتم که خاکستریه و دیدم آبیه.
توی روز آفتابی.
آره، یه روز آفتابی هست. مثال گیسوم، خب ما طبیعی ساکن بودیم دیگه، نزدیکترین ساحل به اونجا ساحل گیسومه و ساحل گیسوم هم میذاره عجیب غریبه دیگه.
آره، جنگل.
آره،
وارد
جنگل وارد میشیم. من تا سالهای بعدش هم حتی فکر میکردم که دریا همون یعنی از یه به جنگل یه ربطی داره حتما و با جنگل با همه. در شعر هم همین جوریه. مثلا وقتی شعر شاعرهای شمالیه و روزگار خودمون رو میخونیم، دریا به تنهایی نیست، تو اما با جنگل و با شر با مثلا شرجی با باران و با اینها، یعنی فضای شعر دریایی شاعران روزگار ما در شمال کشور اینجوریه که هیچ وقت یا حالا کمتر تنها به دریا پرداختن، ولی در جنوب کاملا بحث متفاوته. دریا در جنوب چون تنها افتاده است و اولا که خب وسیعه، دوما دریا آزاده و حال و هوای دریای جنوب هم فرق داره و میشه گفت قابل جمع شدن با مظاهر دیگر طبیعت هم نیست، چون خیلی تنهاست. دریای جنوب صرفا دیگه دریاست دیگه، و شاعرای جنوبی یک جور دیگه از دریا نوشتن. مثلا دیدگاهی که منوچهر آتشی به دریا داره یا استاد محمد علی بهمنی داره، خاص استاد محمد علی بهمنی که رابطه بسیار عجیب غریبی با دریا داره و همین الان هم هیچ وقت، یعنی آقای بهمنی ساکن تهران نتونسته بشه به طور کامل،
همیشه آره بندر عباس،
همیشه میره بندر عباس رفت و آمد و پایگاه از شهر بندر عباس، صرفا هم به خاطر دریاست اصلا. اینو که با خودشون که آدم صحبت میکنه اینو میگن. و من دو تا ازشون شعر انتخاب کردم میخوام برای شما بخونم که ببینید رابطهش با دریا چگونه است. یکیش رو از خودشون شنیدم که معتقدن این بهترین شعری که من گفتم، اون دومی است. در ابتدا یه دونه غزل براتون بخونم. دریا صدا که میزندم وقت کار نیست، دیگر مرا به مشغله اختیار نیست. پر میکشم به جانب هم بغض هر شبم، آینه ای که هیچ زمانش غبار نیست. دریا و من چقدر شبیهیم، گرچه باز من سخت بیقرارم و او بیقرار نیست. با او چه خوب می شود از حال خیش گفت، دریا که از اهالی این روزگار نیست. امشب ولی هوای جنون موج می زند، دریا سرش به هیچ سری سازگار نیست. ای کاش از تو هیچ نمی گفتمش، ببین دریا همین چنین که منم بردبار نیست. یه واقعا یه حس مثل یه آدم داره باش برخورد میکنه و همون صفات انسانی رو بهش میده. چون زندگیشون، جنوبی ها زندگیشون هم خیلی بیشتر به دریا وابسته است باز تا اون عزیزانی که در شمال کشور حضور دارن. البته دریا، غیر از دریای شمال و جنوب ما، دریایی که این روزها خیلی مطرحه دریاچه ارومیه است و اسفناکه واقعا، غمگینه. هم جنبه های محیط زیستیش، هم جنبه های معاشش، هم حتی راه بودنش و هم زیبایی هاش، زیبایی شناسیش. ما دیروز در یه محفلی بودم راجبه این صحبت میکردیم که حالا حقوق مدنی، اجتماعی، شهروندی، اینها برای زیستن در یک شهر همشون مهمه و اساسیه، ولی ناخودآگاه انسان به سمت زیباییه. یعنی هر شهری، هر جایی که زیباتره، آدم ها بیشتر دوست دارن اونجا زندگی بکنن. یعنی هر جا دریا داره، جنگل داره. و ارومیه واقعا با دریاش، دریای ارومیه واقعا دریای زیبایی بود. حالا اندکی که مونده، حتی الان هم که خیلی غریبه این جمله ها، الان هم که خوش شده هم زیباست. یعنی حتی خشک شدهش هم چیز قشنگیه. یعنی هی اسفناکه، ولی اندوه زیبا در خودش داره. یعنی اون تپه های نمک که میبینیم و هر دفعه که آدم میره، بعد یه جوریه که هی آدمو حالی به حالی میکنه. مثلا من چندین سال که نرفتم دیگه، یک بار که رفتم تازه داشت اوایلش بود که خوشبودنش داشت جدی میشد، اواخر دهه 80، اواسط دهه 80 بود، آبش خیلی زیاد بود و اون کشتی ها که
بله.
کار میکردن پلیکان و قو و این کشتی های معروفی که ماشینا رو میبردن از این طرف به اون طرف. بعد دوباره رفتم دیدم اصلا اون جاده که نیست و کشتی هام که خوابیدن، و یه بار دیگه رفتم دیدم که نه، دوباره داره مثل همون موقع میشه. بعدن الان دوباره دارم در اخبار میبینم که داره به خشکی نزدیک میشه. چه اتفاقیه، چه حالیه که این دریاچه داره، مثل حال خود مردمان آذربایجانه. همیشه در طول تاریخ همینجوری بودن، یعنی هی جنگ شده، آبادانی شده، پایتخت شده، قحطی شده، هی حال خوب و بد البته همه انسان ها هم اینجورن، ولی آذربایجان یه از این لحاظی حال دیگری داره. یعنی شما یه وقت مراغه رو پایتخت میبینی، یه وقت مراغه رو
شهر
کوچولو میبینی، مثل امروز که آره یکی از یه عجیب غریبه دیگه این ذره این حال. و این حال رو شاعرانش هم دارن. مثلا یه نمونه از این شعر راجع به همین دریاچه ارومیه، سعید سلیمانپور شاعر جوان و همروزگار ماست، ببینید چقدر سوزناک نوشته برای دریاچه. ای نور دیدگان من، ای جان روشنم، فیروزه‌ای نگین درخشان میهنم. آن چشمهای آبی تو ناامید شد، در انتظار قاصد باران سپید شد. از این کویر شور به سوی کرانه کن، آهی ز سینه برکش و موجی روانه کن. چون خشک سال عاطفه ها پر ترک نباش، بر روی زخم های دل ما نمک نپاش. بغضی شکست و حرمت آواز را شکست، عاشق کنار اسکله ها ساز را شکست. گمله باغم خزان لجلم جتمه بیر دایان، نسجل آرز مرم جلم جتمه بیر دایان. در فصل شوق با تو ملاقات میکنم، با عشق خیش هم شده دریات میکنم.
بلی ملمع بود یه جوری.
بله بله بله. یه بیت ترکیه خیلی قشنگ هم داشت، سوزناک بود. عاشقی که کنار اسکله ساز، تصویرم تصویر دهشتناکی، عاشقی که کنار اسکله ساز خودش رو میذاره زمین میشکنه و اون بیت رو میخونه.
پس الان یه تصویر دیگری از دریا رو ما داریم در شعر کم کم این دو دهه اخیر میبینیم، که غیر از آن چیزی که در ادبیات کلاسیک و ادبیات معاصرمون تا دهه 70 60 و 70 هست، و دریا یک جنبه عاشقانه، یک جنبه حتی بخشی از درون انسان، فارغ از این که بخشی از طبیعته و فارغ از این که اون نگاه های عارفانه و جهانشناسی رو به دریا داره، میبینیم که دریا بخشی از زیست مردمه، نه فقط مسائل محیط زیستی، بخشی از زیست و کاره، که این توی شعر داره میاد. یعنی ما توی شعر الان به ویژه توی شعر جنوب، در شعر شمال کمتره، در شعر جنوب ملاحان و ملوانان و اون اصطلاحات کشتیرانی رو میبینیم که حالا هم تو ادبیات داستانی هم تو شعر هر از گاهی دیده میشه. اون ملوان، ملاح، اون کسی که در کشتی کار میکنه، کارگر کشتیه، اون هم موضوع شعر میشه، اون هم میاد در شعر.
به خاطر اینکه زیست در دریا، مسئله زیست در دریاست. علتش اینه که خب هر چقدر که علم پیشرفت میکنه، زمان پیش میره، ما عجایب بیشتری راجع به دریا میشنویم و شیوه زیست موجودات خود داخل دریا رو میبینیم که چقدر عجیب غریبن. ساده ترینش هم این که باهوشترین موجود بعد از انسان یه موجود دریایی دلفینه، و بهترین رابطه رو با انسان میتونه یه موجود دریایی بنام دلفین ایجاد بکنه. خب این غریبه دیگه، اینکه این همه جانور و این همه تو عرصه خشکی همه حیوانات هستن، ولی بیشترین بهره هوشی رو دلفین داره و بهترین رابطه رو با انسان دلفین میتونه برقرار بکنه. اینها یه چیز عجیبیه. و اینها و مثلا مستندهایی که الان اخیراً ساخته میشه راجع به زندگی در کف اقیانوس و حقایقی که برملا میشه، و این الفت ما رو با اون دریا بیشتر میکنه، چون زیست داخل دریا رو ما میبینیم که شبیه زیست روی خشکیه تقریبا. همون جنگ و نزاع بقا هست، همون زیبایی ها هست، همون مهر و محبتی که گاهی ما میبینیم بینه، مثلا خیلی دیده شد، دیدید دیگه، احتمالاً کوسه آدم خار یه هوی محبتی میکنه، یه آدم نجات میده. خب اینا عجیبه دیگه. این هر چقدر چون دریا در اون زمان در کلاسیک، حالا شاید عرفانیه و به قول شما به درون خود انسان برمیگرده، چون
هنوز خیلی مبهمه،
خیلی مبهمه برای شاعر اون دوران.
به تعبیر آقای خالصی مهیبه خیلی.
بله بله، خیلی مهیبه. اصلا حافظ نمونه بارزش نمیدونم الان گفتید یا نه، دقت نکردم، اصلا نمیتونه بره دیگه. یعنی میترسه و رو کشتی میسته و میگه من چیکار، اصلا سفر دارم، این چه وضعشه، موج و فلان و خیلی مهیبه، ولی خب الان اینجوری نیست. به لطف تکنولوژی ماها با دریا هم دوستتر شدیم و همین که به قول شما زندگی ها هم خیلی بیشتر گره خورده.
حالا توی اون جنبه زیبایی شناسانه دریا، شاید تنها چیزی که روی سطح زمین شبیه به دریا میشه کویره که یک دسته،
یک دسته.
و اینور اونجا یه دریای خاک، اینجا یه دریای از آبه. اون جنبه های زیبایی شناسانش هم خیلی اهمیت پیدا میکنه. اصلا ممکنه موضوع شعر هم قرار نگیره به طور مستقیم، اما وقتی که تو در سواحل جنوب، در سواحل جزایر جنوب، هنگام و قشم و کیش و ابو موسا و جاهای دیگر، اون جایی که حالا خودم رفتم دیدم از نزدیک، دریای شگفتی عجیبی داره. تو وقتی که دم ساحلی یا وسط دریا، وسط خلیج، خلیج فارس نگاه میکنی، آینه‌وار کف دریا رو میبینی و ماهی ها رو میبینی، مرجان ها رو میبینی. این جنبه زیبایی شناسانه‌ای که به ویژه دریای جنوب داره، دریای شمال این ویژگی رو نداره، کمتر داره، به خاطر اون شکل اکوسیستم دریاش خیلی متفاوته. برای همین ناخودآگاه جذب میکنه انسان رو، تو نمیتونی ازش فرار بکنی،
همینه دیگه،
تو رو گیر میندازه.
آره همینه. مثلا یه ویژگی خاصی هم که دریای اینو خیلی دوست داشتنی میکنه، دریاچه ارومیه رو میدونید که دریاچه ارومیه که سوش غرق نمیشه.
بله، اون مثل بحرالمیت دیگه.
چقدر
به خاطر نمک زیادش.
آره. این حالا علت مثلا نمک زیاده شد زیاد برای مردم و مطرح نباشه، من میخوام برای خیلی شاعرانه است این تصویر که دریایی هست که شما امکان نداره توش، با اینکه اون عمیق هم هست و با اینکه آب خیلی فراوونی هم داره، ولی شما خب این دریا دوست دیگه. یعنی ما میخوایم شاعرانه نگاش بکنیم، دریایی که اصلا غرق نکرده کسی رو در خودش و موجب خسرام کسی نشده، این دریا دوست رفیق دیگه. این چه دریای قشنگی، و حیف نیست این دریا خشک بشه، این دریا حیف نیست خشک بشه. این نگاه شاعرانه قشنگی که توی همین شاعرای میگم آذربایجان خیلی نمود داره. یه بحث دیگه هم که شما فرمودید، بحث باز حتی دریای جایی سیاسی هم شده برای ما دیگه. دریا سیاسی شده من باب خلیج فارس.
بله.
و اونجا هم انصافا شعرا بیکار ننشستن. من یه نمونه شعر آوردم از خانم سودا به مهیجی که اینم شده قشنگی براتون بخونم. یک حالا مشتی از خروار شعریه که نوشته شده برای خلیج فارس. برای این همه ساحل صدف بهای کمیست، خلیج حرف کمی، بحر ادعای کمیست. شبیه اقیانوسی کنار رونق تو، حضور این همه بندر چه ماجرای کمیست. ندیم شوکت جاوید سالیان وطن، که عشق پیش دلت عمق بی صدای کمیست. اگرچه خلق جهان سد این ادامه شوند، خلیج فارس تویی، خون دل بهای کمیست. همیشه جاری آبی شروع عمر زمین، برای قدمت سبز تو ابتدای کمیست. تمام صحن وطن بستر غرور تو باد، ولی تو بیمرزی این فراخنای کمیست. مدام نام تو مواج کرده شاعر را، که من برای شکوهت غزل سرای کمیست. دلیل راه خودت باش، کشتی غزلم شکسته است، قلم سخت ناخدای کمیست.
بله.
اینم شعر خانم مهیجی بود برای خلیج فارس. میگم خیلی شعر نوشته شده انصافا. میگم تو بعضی موضوعات توی برنامه های قبلم عرض کردم که به جشنواره یکی از حالا محسناتی داره و معایبی، یکی از محسناتش اینه که تولید.
بله.
تولید میشه دیگه وقتی. بله. اثر تولید بشه دیگه، هر اثر هر چند یک اپسیلون خیلی کم بتونه احساسات کسی رو قلقلک بده و بر بیانگیزه، کار خودش رو، رسالت خودش رو انجام بده.
درسته. خب در اول صحبت دو شعر از
استاد بهمنی
گفتی، یکیشو خوندی؟
آره. اون یکی
اونیه که خودش خیلی دوست داره رو هنوز نخوندی؟
آره نه نخوندم. دریا شده است خواهر من هم. آره. برادرش
هم. آره.
عجب شده قشنگیه. آقای بهمنی خیلی مهربونن دیگه.
بله.
خیلی مهربونن. بعدی دوست من علیرضا میگه که اشتباهی اسم ایشون محمد علی بهمنیه، بعد می بود محبت علی بهمنی. این شعر رو هم خیلی قشنگ میخونم، من این محبتشون رو خواستم که یادآور بشم. دریا شده است خواهر و من هم برادرش، شاعرتر از همیشه نشستم برابرش. خواهر سلام، با غزلی نیمه آمدم، تا با شما قشنگ شود نیمه دیگرش. میخواهم اعتراف کنم هر غزل که ما با هم سروده ایم جهان کرده از برش. خواهر زمان زمان برادر کشیست، باز شاید به گوش ها نرسد بیت آخرش. با خود ببر مرا که نپوست در این سکون، شعری که دوست داشتی از خود رهاترش. دریا سکوت کرده و من حرف میزنم، حس میکنم که راه نبردم به باورش. دریا منم، همو که به تعداد موجهات با هر غروب خورده بر این صخره ها. سرش هم او که دل زده است به اعماق و کوسه ها، خون میخورند از رگ در خون شناورش. هم او که دل زده است به اعماق و کوسه ها، خون میخورند از رگ در خون شناورش. خواهر برادر تو کم از ماهیان که نیست، خرچنگ ها مخواه بریسند پیکرش. دریا سکوت کرده و من بغض کردم، بغض برادرانه ای از قهر خواهرش.
بله. الان پشت سر تو در این تلویزیونی که نماوای شبکه گفتگوه، بیتی از سهراب بود که قایقی خواهم ساخت.
اونم شعر خیلی قشنگیه. بله.
و اونم یکی از شعرهای بسیار خوب دریایی
پشت دریا که مفهومه. بله. 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 که در آن پنجره ها رو به تجلی بازن.
یعنی توی این نگاه عرفانی هم ما در شعر معاصر داریم شعرهایی رو.
بله، ولی سهراب منحصر به فرد. بله. همونطور که میدونید دیگه سهراب دومی نداره. یعنی درسته که خیلی از اندیشه سهراب به شیوه سهراب خیلی نوشته شده، ولی انحصار دست سهراب در اون شیمه نوشتن، چون همونو که داشته می نوشته زیست می کرده. خیلی زیسته عجیب غریبی داشته سهراب.
خیلی تقلید کردن ازش، ولی
در نمی آد
تابلوه.
بله بله. یعنی خب خیلی یونیکه سهراب واقعا. بسیار متفاوته. مثل البته هر کدوم از این اسامی، اخوان ثالث هم همینطور. ولی خب مثلا وقتی شما اخوان ثالث می خونید می دونید که بر شانه های شعر خراسان ایستاده و اون زبان زبان خراسانیه و اون زبان زبان فخیم استخوندار اهالی شعر خراسانه، ولی خب یه کامل ترش کرده. ولی چیزی مثل سهراب رو اصلا ما نشنیده بودیم قبلش، و بعدش هم که میاد مثل سهراب میشه دیگه. یعنی انگار که خب زیست کرده اون فضا رو، یعنی رفته سفر کرده، هند رفته، نمیدونم فوتبال دیده، نقاشی کرده، نقد فوتبال می نوشت. فکر کن این کاراکتر نقد فوتبال، خب معلومه این کاراکتر عجیب غریبه دیگه.
بله.
و این کاراکتر وقتی هم که شعر می نویسه شعراش مثل دیگه خودشه.
و سهراب رو جایی میشه شناخت که فراتر از شعرش و نقاشیش در نامه هاشه.
احسن.
و در یه سری یادداشت هایی که داره. من یکی از اولین کارهایی که از سهراب سالای 68-69 بود خوندم و به شدت شیفته سهراب بودم، شعرش نبود، اتاق آبیش بود. احسن. اتاق آبی سهراب که سه متن متفاوته، یکی همون اتاق آبی، یکی در برای معلم نقاشیش صحبت میکنه، کار بسیار درخشانی. و ما با یه شاعری روبرویم که نثر قدرتمندی هم داره، نثر بسیار خواندنی داره، و نامه هایی که اصلا هنوز در سفرم، کتابی به نام هنوز در سفرم، که فکر میکنم نامه هایی که بیشتر به خواهرش نوشته شده تا اونجایی که خاطرم هست، و اینها سهراب رو بیشتر به ما میشناسونه. این شعر سهراب رو هم بخوانید، قایقی خواهم ساخت، و در مجموعه حجم سبز اگه اشتباه نکنم در اون مجموعه است، و بسیار شعر خواندنی. بسیار متشکرم. سعید زهر محمدی عزیز، در برای شعر معاصر و دریا صحبت کردیم. الان 23 و 25 دقیقه است. با ما همراه باشید با ادامه برنامه.
ممنونم.
دریا واسه کشتیای بی سرنشین جا نداره، از من چرا غرق بودم تهران که دریا نداره، این گوشه از شهر امنه، من سعی کردم نمیرم، اینقدر نمیرم که آخر این گوشه پهلو بگیرم. تو سالها سرنشینه این گوشه از شهر بودی، اما با من که همیشه همسایتم قهر بودی. آرامشه قبل طوفان ابروی اون روی ماه، اخوت به من گفت هر شب طوفان سختی تو راهه، چند روز چند سال چند قد از رد پامون گذشته، قلبم به عمره تاریخ از این خیابون گذشته، قلبم مثل گوش ماهی با موج موهات رفیقه، عشق من این تنگ کوچیک کوچیک اما عمیقه، دریا واسه کشتیای بی سرنشین جان نداره، از من چرا غرق بودم تهران که دریا نداره. جا پیت رفته بودم، دلتنگ برگشته بودم، آشفته و خسته انگار از جنگ برگشته بودم، من خوب بودم تا این شهر با خوش سالیش بدم کرد، خوب شد خدا رحم کرد و عشق تو دریا زدم کرد. دریا واسه کشتیایه بی سرنشین جان نداره، از من چرا غرق بودم تهران که دریا نداره. دریا واسه کشتیای بی سرنشین جان نداره، از من چرا غرق بودم تهران که دریا نداره. دریا واسه کشتیای بی سرنشین جان نداره، از من چرا
قرار بودم. شبتون بخیر. با این چند تصنیفی که شنیدیم و موسیقی ها و ترانه هایی که شنیدیم، به این هم پی بردیم که دریا در موسیقی هم بسیار ردپای پررنگ و محکمی داره و از شاعرانی که در باره دریا سرودند اهالی موسیقی استفاده کردند، ترانه و تصنیف هم ساختن. خب ما در این تقریبا یک ربع پایانی برنامه قرار شد که با جناب آقای خالصی ادامه بحثمون رو درباره ادبیات کلاسیک پی بگیریم و فکر میکنم درباره مولانا بحثو صحبت کنیم.
با اجازه شما بحث رو ادامه بدم. در نگاهی که شاعران کلاسیک ما داشتن به دریا